سلام و درود بر شما. به پادکست رپاب خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و به همراه ایمان نژاد احد قرار اینجا در هر قسمت از این پادکست خلاصه یکی از کتاب‌های مرتبط با تاریخ رو براتون روایت کنیم. هدف ما تو پادکست رپاب اینه که به سهم خودمون بتونیم سر سوزنی هم که شده سطح آگاهی جامعه مخاطبمون رو بالا ببریم و شما رو با زوایای مختلف تاریخ بیشتر آشنا کنیم. در اولین اپیزود از پادکست رپاب رفتیم سراغ یکی از کتاب‌های فوق‌العاده‌ای که در مورد دوران تاریک حکومت استالین بر مردم شوروی سابق نوشته شده. کتاب روح ناآرام نوشته آدام هاکسچایلد با ترجمه سودابه قیصری. داستان این کتاب در مورد یک خبرنگاریه به نام آدام هاکسچایلد. این آقای آدام سال 1991 تصمیم میگیره که 6 ماه بره به روسیه و اونجا با جان به در بردگان صحبت کنه. جان به در بردگان کیان؟ جان به در بردگان کسانی هن که تونستن از اردوگاه های کار استالین جون سالم به در ببرن. برای اینکه بتونید راجع به موضوع کتاب درک بهتری داشته باشید، بهتره که اول یه اشاره‌ای به دوران حکومت استالین تو شوروی داشته باشیم و ببینیم که در زمان استالین چه اتفاقی افتاده و چی بر سر مردم اومده که هنوزم که هنوزه داغش بر دل مردمان شوروی سابق تازه است و وحشت اون دوران هنوز هم روی سر مردمانش سنگینی میکنه. در زمان استالین هر کسی که کوچکترین سوء ظنی بهش می‌بردن که داره بر ضد حکومت حرکتی می‌کنه یا حرفی می‌زنه دستگیر و زندانی می‌شد. بعدش هم یا اعدامش می‌کردن یا اینکه تو اردوگاه‌های کار اجباری بلایی سرش می‌آوردن که طرف آرزو می‌کرد کاش اعدام می‌شد ولی مجبور نمی‌شد تو این اردوگاه‌ها بیاد و کار کنه. البته معمولاً هم کسانی که تو این اردوگاه کار میکردن همونجا میمردن و به جز یه عده خیلی معدودی بقیه زنده بیرون نمیومدن. حتما تا الان اسم گولاک به گوشتون خورده. گولاک نام نهادی بود که اردوگاه های کار اجباری برای محکومین سیاسی رو تو نواحی دورافتاده شوروی اداره میکرد. محکومین سیاسی که شامل بیش از 10% جمعیت کل کشور میشدن. اینجوری هم بود که اگه یه نفر رو میگرفتن همراه با خودش کل خانواده و دوستای نزدیکش هم دستگیر میکردن و اگه اعدامشون نمیکردن اونا رو مجبور به کار اجباری تو اردوگاه های گولاک میکردن. حکومت دیکتاتوری استالین بر مردم شوروی یکی از وحشتناکترین دوران تاریخ روسیه و شوروی و شاید تاریخ جهانه و کمتر کسی تونسته از لحاظ آمار کشت و کشتار مردمان و خفقانی که بر مردم تحمیل کرده به گرد پای آقای استالین هم برسه. مخصوصا تو دورانی به نام دوران پاکسازی بزرگ که استالین اومد تمام مردمان شوروی رو خائن و گناهکار دونست مگر اینکه خلافش ثابت میشد. و استالین به زعم خودش میخواست با پاکسازی که تو جامعه انجام میده کشور رو یک دست مطیع فرمان خودش کنه. تو این دوران اوج اعدام‌ها و تیربارون‌های آدمای بیگناه به صورت شبانه روزی انجام می‌شد. علاوه بر این شاید در هیچ دورانی هیچ دیکتاتوری اندازه استالین برای تحریف واقعیت و تحریف تاریخ تلاش نکرده باشه. مورخان مورد تایید استالین گذشته را طوری بازنویسی کرده بودند تا استالین را به قهرمان بزرگ انقلاب روسیه و بزرگترین دولت مرد همه دورانها تبدیل کنند. ترس و وحشت از حکومت استالین به حدی بود که مثلا مدیران مزارع و کارخونه ها آمار تولیدشون را دستکاری میکردن که نشون بدن به سهمیه بالایی که دولت ازشون خواسته رسیدن. که اگه نمی رسیدن طرف حسابشون استالین بود و دیگه امیدی به زنده بودنشون نبود. برای استالین اعدام راه حل مطلوب و مناسب برای هر مشکلی بود. انقدر تعداد اعدام‌ها بالا بود که تو سرشماری ملی که اداره آمار روسیه برگزار کرد نشون داده شد که جمعیت کشور کاهش پیدا کرده. حالا فکر میکنید استالین برای جبران کاهش جمعیت چیکار کرد؟ حد زدنش خیلی سخته، خودم میگم. اون اومد اعضای کمیته سرشماری آمار رو تیربارون کرد و نفرات جدید رو جایگزین کرد و آماری که مدیران جدید ارائه دادن نشون داد که دیگه مشکل کاهش جمعیت حل شده و همین راحتی مشکل رو حل کرد. آمار کشت و کشتارهای استالین هیچ وقت به طور دقیق مشخص نیست، ولی بیشتر مورخین تخمین زدن که بین حدوداً سال 1929، یعنی زمانی که استالین رقباش رو سرکوب کرد و قدرت رو تو شوروی کامل در دست گرفت و مرگ اون در سال 1953، تو این 23-4 سال استالین به صورت مستقیم مسئول مرگ 20 میلیون نفر بوده. از تمام اقشار هم تو این 20 میلیون نفر بودن، از غیر خودی ها گرفته تا خودی ها، از نویسنده ها گرفته تا پلیس مخفی ها. موج دستگیری های گروهی استالین حتی شامل حدود 20 هزار عضو خود پلیس مخفی هم شد. استالین حدود 1500 شاعر و نویسنده رو هم به کام مرگ فرستاد و اونایی هم که زنده موندن نوشته هاشون باید از فیلتر مأمورین استالین رد می شد. یکی از شاعران بزرگ روسیه آنا آخماتووا بود، کسی که ماها تو صفهای بی پایان بیرون زندانهای استالین منتظر میمون تا از شوهر و پسرش خبر بگیره و همونجا وصیتشو در قالب یه شعر نوشت و گفت که اگر روزی در این کشور خواستن تندیسی از من برپا دارند، فقط به یک شرط به این بزرگ داشتم میدهم که آن را کنار دریا نگذارند یا جایی که به دنیا آمدم و نه در باغ‌های مجلل، بلکه در اینجا، جایی که 300 ساعت ایستادم و جایی که هرگز دری به رویم باز نشد. استالین بیش از دو برابر هیتلر حکومت کرد و بسیار بیشتر از هیتلر هم آدم کشت، با این تفاوت بزرگ که هیتلر به زعم خودش دشمنان آلمان و غیر آلمانی ها رو میکشت، ولی استالین مردمان خودشو از دم تیغ میگذروند. طنز تلخ ماجرا اینجاست که در همه اون سالهایی که حکومت کمونیستی استالین داشت این بلاها رو سر مردمان خودش می آورد، طرفداران این ایدئولوژی در خارج از شوروی این کشور رو به عنوان مدینه فاضله خودشون می دیدن. کشوری که از نگاه کسایی که بیرون گود بودن و خبری از داخل نداشتن، بر پایه عدالت اجتماعی و برابری حقوق کارگر و زنان و اقلیت‌ها بنا نهاده شده بود و شعار برابری حقوق کارگرها در حالی گوش آسمون رو کر می‌کرد که بیشتر کارگرها تو شوروی یا از گرسنگی می‌مردند و یا به دست مأموران استالین اعدام می‌شدند و یا در اردوگاه‌های کار اجباری استالین ذره ذره جون می‌دادن. حتی تا دهه‌ها بعد از مرگ استالین هم تقریباً هر گونه بحث عمومی درباره حکومت اون به شدت ممنوع بود. فقط تو یک دوره کوتاه اینطوری نبود که اونم مربوط می‌شد به گزارش محرمانه آقای خروشچف، یکی از رهبران حزب، در افشای جرایم استالین که با توجه به اون چه که امروز می‌دونیم این گزارش هم خیلی گزارش ملایمی بود و اصلا به ابعاد گسترده فاجعه پرداخته نشده بود. گزارش خروشچف مربوط میشد به سال 1956، یعنی 3 سال بعد از مرگ استالین، و مخاطب گزارش هم تقریبا 1500 نفر از اعضای خود حزب کمونیست بودند و فقط اونا از این گزارش مطلع بودن. خورچوف تو این گزارش اومده بود به قسمتی از جنایات استالین اشاره کرده بود و اون اولین کسی بود که جرأت کرده بود حتی بعد از مرگ استالین هم اشاره‌ای به این موضوعات بکنه. طی 6 سال بعد از این گزارش چند تا کتاب معدود درباره سازوکار اردوگاه‌های وحشتناک کار استالین هم منتشر شد که معروف‌ترینشون کتابی بود به نام یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ نوشته ی الکساندر سولژنیتسین که ایشون تو این کتاب داستان اون چه که تو اردوگاه‌های کار اجباری به سرش اومده بود رو تعریف کرده بود. ولی همین آزادی‌های بسیار محدود هم با سرنگونی خورشوف در شوروی در سال 1964 یعنی 8 سال بعد از ارائه گزارشش به پایان رسید و خیلی زود سران کمونیست دوباره این آزادی‌های کوچک رو هم از مردم گرفتن. خورچوف در سال 1964 سرنگون شد و گزارش محرمانه اون تا نزدیک 30 سال بعد به صورت عمومی تو اتحاد جماهیر شوروی منتشر نشد و بعد از خورچوف هم کتاب یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ خیلی زود از کتابخونه ها ناپدید شد تا اینکه در سال 1985 زمانی که آخرین رهبر شوروی یعنی گورباچوف قدرت رو در دست گرفت سرانجام سکوت بزرگ 30 ساله شکسته شد و از سال 1987 کتاب هایی که سابقا ممنوع بودن دوباره اجازه انتشار پیدا کردند. سیلی از این کتاب‌ها و کتاب‌های جدید جاری شد و ملت تازه جرأت پیدا کردند که فقط از درد و رنجی که به خودشون و خانواده‌شون وارد شده بود حرف بزنن و قصه‌های شکنجه‌ها و زندان‌ها و تبعیدهاشون رو بگن. همونطور که می‌دونید و در اپیزود داستان زندگی پوتین در پادکست رخ اشاره کردیم، 2-3 سال بعد یعنی اواخر سال 1989 و اوایل سال 90 بود که دیگه شوروی از هم پاشیده شد و 15 جمهوری مستقل به عنوان کشورهای جدید اعلام استقلال کردند. و تازه بعد از این اعلام استقلال بود که تو جمهوری‌های استقلال یافته گورهای دست جمعی کشف شد. توی موردش وقتی که کارگرها داشتن خط لوله گاز رو می‌کشیدن به یکی از این گورهای دست جمعی برخورد کردند و بیش از 1000 تا اسکلت از توش بیرون آوردن و اونجا بود که با دیدن اسکلت‌های جفت شده کنار هم متوجه شدن دشخیمان وحشتناک استالین برای صرفه‌جویی در گلوله هر دو نفر رو به هم جفت می‌کرده و با شلیک یک گلوله اونا رو می‌کشته که اینجوری تو گلوله ها صرفه جویی کنه. از این گروه های دست جمعی تو نقاط مختلف شوروی سابق به دفعات پیدا شد و هنوز هم ممکنه باز هم کشف جدیدی در راه باشه. خب داستانمون رو از آغاز حکومت استالین در سال 1929 شروع کردیم و تا فروپاشی شوروی در سال 1990 ادامه دادیم. و حالا میرسیم به سفر نویسنده این کتاب به روسیه در سال 1991، یعنی یک سال بعد از فروپاشی شوروی. آقای آدام هاکس برای یه اقامت 6 ماهه اومده بود به روسیه و یه خونه در نزدیکی پارک کوچیکی به نام پارک پاولیک ماروزوف اجاره کرده بود. حالا چرا اسم این پارک رو گفتیم و این پاولیک ماروزوف کی بوده؟ ایشون یه پسر 14 ساله بود که تو همون دهه 1930 پدرش رو به ماموران امنیتی استالین لو میده و بعدش هم به دست بقیه اعضای خانواده کشته میشه و از اون به بعد به عنوان قهرمان حکومتی اسمش تو تاریخ استالین ثبت میشه. البته که خیلی‌ها معتقدن این داستان ساخته پروپاگاندای شوروی بوده و واقعیت نداشته. در هر صورت نویسنده به روسیه بعد از فروپاشی میره و میگه که در روسیه‌ای که من در سال 1991 برای زندگی به اونجا رفته بودم، فقط چند سال میشد که خوندن کتاب‌های ممنوعه، روبرو شدن با گذشته و پرسیدن سوالی که ذهن من و روس‌ها رو به یک اندازه مشغول کرده بود، امکان پذیر شده بود. حالا سوال چی بود؟ سوال خیلی هم ساده بود. این بود که چطور کشوری که تولستوی و چخوف رو به دنیا معرفی کرده، تونسته بود گولاک رو هم به جهان تحمیل کنه. و نویسنده برای اینکه جواب سوالش رو بگیره، اومده بود با جان به در بردگان این خفقان یا اعضای خانواده‌شون یا نگهبانان گولاک و هر کسی که مستقیم و غیر مستقیم با این کشتار بزرگ ارتباط داشته صحبت کنه. فقط یه نکته هم من از خودم بگم، اونم اینه که در رابطه با دوران دیکتاتوری استالین تا الان کتاب‌های زیادی نوشته شده که تو این کتاب‌ها اومدن به جزئیات ماجراهای اردوگاه‌های کار رو توضیح دادن و بلاهایی که سر متهمین اومده را هم شرح دادن و به خوبی هم شرح دادن. ولی تفاوتی که این کتاب داره، نگاه متفاوت نویسنده به این دوران و توجهش به تبعاتیه که هنوز هم زندگی مردم رو تحت تأثیر خودش قرار داده، که حالا جلوتر میشتویم که داستان از چه قرار بوده. اولین نفری که آدام هاکس تو کتاب دربارش صحبت میکنه، مرد 55 ساله‌ایه به نام نیکولای دنیلوف. نیکولای نجات یافته گولاک نیست و هیچ کدوم از بستگان نزدیکش هم به دست استالین کشته نشدن. اما حوادث اون سالها تو سرنوشت زندگی اون تأثیر مستقیمی داشته. بذارید اول یکم بیشتر با نیکولای و خانوادش آشنا بشید. در زمان حکومت استالین، پدر نیکولای یه افسر ارتش گوش به فرمان استالین بود. تو دورانی که استالین سعی کرد به اصطلاح خودش پاکسازی ارتش رو شروع کنه، اون اومد نزدیک به 43,000 نفر از ارتشی ها رو با درجات مختلف دستگیر کرد. بعضیاشون رو کش، تعدادشون رو تحویل گولاک داد و تعداد بسیار کمی از این افراد هم بعد از مدتی که دادگاهی و بازجویی شدن به تشخیص مأموران استالین اجازه پیدا کردن که برگردن سر کار. پدر نیکولای هم یکی از همین آدم ها بود. پدر نیکولای وقتی به سر کار برگشت و متوجه شد که چه بلایی سر بقیه اومده، وحشت سراپای وجودشو گرفت و تمام سعیشو کرد که کوچکترین کاری نکنه که مامورا بخوان دوباره بیان سراغش. زندگی پر از ترس و وحشت خانواده نیکولای ادامه داشت تا اینکه تو جنگ با آلمان‌ها تو جنگ جهانی دوم، بعد از حمله وحشتناک آلمانی‌ها، پدر نیکولای که تو این جنگ حضور داشت مفقود الاثر شد و دیگه هیچ کسی ازش خبری نداشت. همه هم میگفتن که احتمالاً کشته شده و جنازه‌اش هم وسط این جنگ نابود شد. چندین سال گذشت و جنگ جهانی هم تموم شد و 16 سال بعدش هم استالین مرد و نام پدر نیکولای هم به عنوان شهید مفقود الاثر جنگ جهانی دوم ثبت شد. تو این فاصله نیکولای که دیگه بزرگ شده بود و دنبال کار میگشت، رفت و عضو کاگبه شد. اون زمان که مصادف بود با دوران خورشوف، دولت اومده بود یه داستانی رو به نام اعاده حیثیت علم کرده بود. اعاده حیثیت چی بود؟ اعاده حیثیت مخصوص کسایی بود که میخواستن ثابت کنن که در دوران حکومت استالین بیگناه مجازات شدن. حالا یا خود طرف با مدارک و اسناد میرفت اعاده حیثیت میکرد و یا اینکه ممکن بود طرف اصلا مرده باشه ولی بچه هاش و بازمونده هاش میرفتن و اعاده حیثیت ازش میکردن که انگ خانواده خیانتکار از روشون برداشته بشه و ثابت بشه که مثلا پدر یا مادرشون بیگناه بوده. نیکولای هم تو همین قسمت توی کاگبه کار میکرد. یکم که گذشت نیکولای با رئیس رؤساش تو کاگبه به اختلاف خورد و اومد بیرون. خودش به نویسنده میگه ما یه ضرب المثل روسی داریم که میگه اگه با گرگ ها زندگی کنی باید باهاشون زوزه بکشی و منم دوست نداشتم اینطوری زندگی کنم. بعد نیکولای عضو یکی از گروه های طرفدار حقوق بشر تو لنینگراد شد و بر ضد کاگبه یه سری حرفا زد، چند تا شعرم گفت و کاگبه هم انداختش زندان و بعد هم که دیگه زندان و زندگی بهش خیلی سخت گذشت و حتی مدتی هم توی بیمارستان روانی بستری بود تا اینکه وضع روحیش بهتر شد و اومد بیرون و دیگه از شهر خودشون گذاشت رفت به یه شهر دیگه و اونجا برای بار دوم ازدواج کرد و خدا بهش یه دختر هم داد. بعد زمان گذشت و اوایل دهه 70 بود که نیکولای یک واقعیت بزرگ رو تو زندگیش کشف کرد. بله درست حد زدید، اینکه پدرش تو جنگ کشته نشده. مادر نیکولای که مریض شده بود و فکر میکرد که امکان داره دیگه عمرش به دنیا نباشه به نیکولای گفت که تو جنگ وقتی آلمانی ها تو یکی از حملات وحشتناکشون به ارتش شوروی حمله کردن، هنگ نظامی که پدرت هم یکی از افسرانش بود مجبور به فرار و عقب نشینی شدن. بعد هم پدرت از ترس اینکه اگه برگرده ارتش حتما به خاطر این فرار میکشنش یواشکی رفت تو روستا پیش مادرش، مخصوصا اینکه قبلا هم یه بار گرفته بودنش و اون میدونست که این بار دیگه اگه بگیرنش حتما مثل بقیه همکاراش میکشنش. مادر نیکولای از این موضوع مطلع بود و 30 سال جرأت نکرده بود که حقیقت رو حتی به بچه هاش هم بگه. سکوت بزرگ سالهای بعد از استالین حتی تا اعماق خانواده ها هم رسوخ کرده بود. نیکولای بعد از اینکه فهمید پدرش زنده است شروع کرد به جستجو برای پیدا کردن رد و اثری از پدرش. حالا اینکه چطوری جستجو کرد و چه ها کرد بماند، ازش میگذریم. ولی یادمونه که خودش تو کاگبه درباره همین آدمهایی که تو جنگ شرکت داشتن داشت تحقیق میکرد و هنوزم دوست آشنا داشت و میدونست که باید چی کار کنه. داده هایی که نیکولا در آورد نشون میداد که بله یه نفر با مشخصات پدرش تو اون منطقه تو اون روستا بوده، منتها اسمش سرهنگ پتروف بوده، در صورتی که اسم باباش خب پتروف نبود. ولی از مشخصاتش و نشونه هایی که پیدا کرد نیکولای مطمئن شد که این سرهنگ پتروف همون پدر خودشه که به احتمال زیاد مجبور شده بوده اسمشو عوض کنه. بعدم فهمید که یه خانومی به پدرش یه مدتی پناه داده بود و بعدش هم یوهو این خانوم و پدرش غیبشون زده بود. نیکولای فهمید که داستان چیه و گفت که حتما پدرم با این خانوم فرار کرده به سمت غرب، کاری که خیلی ها اون زمان انجام می دادن. البته اگه می تونستن فرار کنن و اگه شانس می آوردن و زنده به مقصد می رسیدن. حالا نیکولای مونده بود و یه سوال بزرگ و اساسی: پدرم الان کجاست؟ اصلا آیا بعد این همه مدت هنوز زنده است؟ اگه آره چیکار میکنه؟ چرا هیچ وقت نامه‌ای، پیغامی، چیزی نداده؟ تازه یه بدبختیش هم این بود که اون برای پیدا کردن پدرش باید میرفت خارج از کشور، ولی به خاطر سابقه زندانش و مسائل سیاسی و این داستاناش بهش پاسپورت نمیدادن. کلن اون زمان به آدم های محدود و خاصی فقط پاسپورت می دادن. نیکولای هم اومد نشست نامه نوشت به روزنامه های مختلف تو آمریکا و اروپا و به تمام دوستا و آشناهاش که خارج از کشور داشت نامه نوشت و داستانشو گفت و ازشون کمک خواست. تا اینکه بعد از 10 سال تو سال 1981 یه روزنامه روس زبان تو کانادا بالاخره جواب نامش رو داد و گفت که بله، شخصی به نام نیکولای سیمینوویچ دنیلوف تو دفترچه تلفنی که ما در اختیار داریم اسمش ثبت شده. دقیقاً اسم پدرش قبل از اینکه بخواد اسمش رو تغییر بده. نیکولای فهمید که پدرش وقتی رسیده به غرب دیگه احتمالاً همون اسم اصلیش رو استفاده کرده. نیکولای برای دفتر مخابراتی که اسم پدرش اونجا ثبت شده بود نامه نوشت که اونا نامه رو بدن به پدرش. اونا هم این کارو کردن. ولی نامه نیکولا هیچ جوابی نداشت. هیچ. فقط یه سرنخ بزرگ این وسط بود. اونم این که اونا وقتی نامه رو به پدرش دادن، رسیدی که پدرش امضا کرده بود و تایید کرده بود که نامه رو گرفته رو برای نیکولا برگردوندن. و نیکولا با تطبیق دستخط، با دستخطی که دم دستش داشت، فهمید که بله، ایشون حتما خود پدرمه. بعد هم با هزار بدبختی تونست تلفن پدرش رو گیر بیاره و زنگ زد به پدرش. سلام، من نیکولای هستم. اوه آره، تویی؟ میخوام ببینمت بابا. من پیر و مریضم، توانایی برگشتن به کشور ندارم. خب میتونی دعوت کنی من بیام؟ نه نه، بهت اجازه خروج نمیدن. اینطوری شد که نیکولای رفت دنبال اجازه خروج. دیگه الان زمانی بود که گورباچوف اومده بود سر کار و اوضاع سیاسی هم یکم بازتر شده بود. و بعد از ماها تلاش و پیگیری تو سال 1988 بالاخره نیکولای تونست پاسپورتشو بگیره. یعنی از سالی که اون روزنامه بهش جواب داده بود تا الان یه 7-8 سالی میگذشت. تو این مدت چند بارم با پدرش صحبت کرد و اونم مدام تکرار میکرد که اونا اجازه خروج بهت نمیدن. نیکولای فهمید که انگار پدرش اصلا نمیخواد که اون بره پیشش. اون فهمید که بله، پدرش با همون خانومی که از روستا باش فرار کرده بود مجدد ازدواج کرده و احتمالاً از پیدا شدن زن و بچه قبلیش هم خیلی احساس خوبی نداره. انگار پسرش یادآور خانواده‌ای بود که پدر در شرایط بسیار کابوسواری 45 سال پیش پشت سر گذاشته بود. 45 سال از نبود پدر نیکولای گذشته بود. نیکولای به پدرش حق میداد. اون میدونست که اگه پدر برمیگشت میفرستادنش گولاک و پدرش با فرار کردن به غرب هم زندگی خودش رو نجات داده و هم زندگی اونا رو. الان اونا در چشم مردم خانواده شهید بودن. در صورتی که اگه پدرش برمیگشت و اعدام میشد، اونا هم میشدن خانواده یه خائن. بنابراین نیکولای از پدرش دلخوری نداشت. فقط میخواست ببیندش. و سال 1988 هم بالاخره پاسپورتش رو گرفت و بدون اینکه به پدرش اطلاع بده همراه با دختر 13 سالش رفت به سمت پدر. نیکولای که میدونست پدرش تو بیمارستان بستری شده، با پرسجو بیمارستان پدرش رو پیدا کرد و رفت سراغش. و خوب بود که پدرش تو بیمارستان بود، چون نیکولای آدرس خونه پدرش رو نداشت. نیکولای رفت بیمارستان و از اطلاعات شماره اتاق پدرش رو گرفت و رفت و در اتاق رو باز کرد و پدرش رو دید. نیکولای میگه در رو باز کردم و پدرم رو دیدم که با چشمان بسته دراز کشیده بود. رفتم تو و گفتم سلام پدر، منو میشناسی؟ گفت آره، چطوری اومدی؟ بعد رفتم سمتش، کمکش کردم که جابجا بشه و نشستم باهاش حرف زدن که آره مامانت مرده، خواهرات الان وضعیتشون اینطوری هست و از این حرفا. نیکولای میگه 2 ساعت و نیم حرف زدیم. آخرش قرار شد من برم فردا دوباره بیام و با هم کلی بشینیم صحبت کنیم. ولی فرداش که اومدم دیدم جا تره و پدر نیست. به پرستار گفتم پدرم کجاست؟ گفت همسرش اومد دنبالش، سری جمع کردن رفتن خونه. به خونه‌اش زنگ زدم که باهاش صحبت کنم. ولی پدرم با لحن خشنی که با لحن دیروزش کلی فرق داشت گفت: آره، فکر میکنی من نمیدونم که سازمان اطلاعات شوروی فرستادتت اینجا؟ فکر کردی من نمیدونم اومدی یه بلایی سر من بیاری؟ پدرش تمام اون مدت با این انتظار زندگی میکرد که ماموران شوروی بالاخره یه روز بیان و دستگیرش کنن و اولین نفری که از شوروی اومده بود سراغش پسرش بود. برای همینم تمام ترسهای پدر روی پسرش متمرکز شده بود. یعنی حتی بعد از 40 سال که از مهاجرت پدرش میگذشت تمام اون ترسها هنوز هم تو وجود اون بود. بعد از اون روز دیگه نیکولای پدرش رو ندید و فقط خبردار شد که 1.5 سال بعد پدرش از دنیا رفته. داستان بعدی مربوط میشه به خانومی به نام اولگا. اولگا معلم ادبیات بازنشسته 83 ساله‌ای بود که 10 سال تو زندان‌های استالین عمرش رو سپری کرده بود. و بعد از اینکه از زندان آزاد شده بودم، مجبور شده بود به عنوان تبعید تو همون شهری که زندانی بود زندگی کنه. نویسنده موفق میشه تو خونه اولگا اون رو ببینه و بشینه باهاش صحبت کنه. نویسنده میره خونه اولگا و اولگا هم ور میداره آلبوم عکس‌های جوونیشو میاره و به نویسنده نشون میده و دوستاشو خانوادهشو دونه دونه بهشون معرفی میکنه. و نکته غمناک و هولناک این بود که اولگا تو هر عکسی که نشون میداد میگفت: اینو میبینی؟ تیر بارون شد. تو عکس بعدی اینا تیر بارون شدن. تو عکس بعدی این چند نفر با هم تیربارون. بعد اولگا میشینه داستانشو برای نویسنده تعریف میکنه و میگه که وقتی مامورا اومدن کل خانواده ما رو دستگیر کردن. هر 9 نفرمون رو. شوهرم، من، 2 تا از برادرام، مادرم و چند تا از فامیلای دیگه. که در نهایت فقط من و یکی از عموزاده هام زنده موندیم و بقیه همه اعدام شدن. بعد هم که گفتیم وقتی دوران زندان اولگا تموم شد، اون به عنوان پرستار توی یکی از بیمارستان‌های شهر مشغول به کار شد. یه بارم سعی کرد قرص بخوره خودکشی کنه که دوستاش به دادش رسیدن و بعدش هم مسئولین به جرم استفاده بی اجازه از اموال بیمارستان اولگا رو مجازات کردن. خلاصه که استالین هر بلایی که میشد سر اولگا آورده بود و زندگیشو سیاه کرده بود. عزیزاشو کشته بود، خودش هم به روزگار سیاه نشونده بود. ولی با همه این احوال چیزی که برای نویسنده خیلی عجیب بود این بود که اولگا تعریف میکرد به رغم همه این اتفاقات، حتی همون موقعی که من تو بیمارستان کار میکردم و روزی 100 بار آرزوی مرگ میکردم، فکر میکردم استالین نمیدونه که داره چه اتفاق میفته و اصلا اون رو مقصر نمیدونستم. حتی اولگا و خیلی از آدمای بدبخت شبیه به خودش شروع کردن به استالین نامه نوشتن و ازش کمک خواستن. یعنی اونا داشتن از جلاد خودشون تقاضای کمک میکردن و مشخصه که به هیچ کدوم از نامه ها هم پاسخی داده نمیشد. نویسنده میگه: من مبهوت این بودم که چطور ممکنه ایمان به استالین طی این همه سالا حفظ بشه و حتی کسایی که بدترین بلاها سرشون اومده باز هم به استالین اعتقاد داشته باشن. چطور میشه این آدما اصلی ترین مقصر رو تو ذهن خودشون بیگناه بدونن؟ حتی بدتر از این، خیلی از مردم باور کرده بودن که این اردوگاه ها، این مرگا، قحطی ها، محرومیت ها، همه اینا برای داشتن آینده بهتر ضروری هن. چون که اونا فکر میکردن ملت یه خانواده بزرگی هن که استالین هم پدر سختگیر این خانواده است و این پدر سختگیر هم حتما میدونه که داره چه کار میکنه و خیر و صلاح خانوادهشو میخواد. خانم اولگا که اینجا داره کتاب درباره ایشون صحبت میکنه، تقریبا همزمان با مرگ استالین دوران 10 ساله زندانش تموم میشه و تازه بعد از این 10 سال به عنوان تبعیدی مجبور به کار تو همون شهر میشه. و حالا همین خانم اولگا تعریف میکنه که من وقتی خبر مرگ استالین رو شنیدم گریه کردم. واقعا هم گریه کردم. حتی تصور کردنش هم سخته که قربانی بر مرگ جلاد داره زاری میکنه. و ببینید شستشوی مغزی و خفقانی که بر یک جامعه حاکم میشه تا کجاها میتونه تأثیرگذار باشه. نفر بعدی که نویسنده کتاب آقای آدام هاکس باش صحبت میکنه یه مرد 62 ساله و درشت اندامیه به نام میخائیل ولکاف که نویسنده رفته خونه این آقای میخائیل و میخواد که باهاش سر صحبت رو باز کنه. آدام هاکس میگه خونه که من رفتم دست کمی از خونه نویسنده ها و تاریخدان ها نداشت. تو اتاقا پر از قفسه های کتاب بود، رمان های کلاسیک روس، آثار نویسنده های بزرگ دیگه به زبان روسی و عکسی هم از ولادیمیر ویسوتسکی. ایشون یه شاعر، هنرپیشه، خواننده و یکی از محبوب ترین چهره های فرهنگی روسها تو چند دهه گذشته بود که یکی از مشهورترین آهنگاش هم درباره یک کمونیست متعصبیه که یه خالکوبی بزرگ از استالین روی سینش داره و داره برای گذروندن دوران محکومیت و زندانش به سیبری فرستاده میشه. شما فکر کن عکس رهبر و اسطوره زندگیت رو روی سینت خالکوبی کنی، بعد همون آدم بفرستتت زندان و بری تو اردوگاه های کار اجباری. حالا در هر صورت شما فکر میکنید این آقایی که خونش این شکلی بود و حداقل به ظاهر اهل مطالعه بود و از اوضاع بدی هم نداشت قبلن چیکاره بوده و اصلا چه ارتباطی با داستان ما داره؟ آیا ایشون هم یکی از قربانی ها و زندانی ها بوده؟ نه، برعکس. ایشون در زمان دوران خفقان استالین یکی از کسایی بوده که برای زندانی ها حکم صادر می کرده و اونا رو به اردوگاه ها می فرستاده. یه سرهنگ بازنشسته. گپ و گفت بین نویسنده و جناب سرهنگ خیلی سخت پیش می رفت، چون سرهنگ مدام تلاش می کرد خودشو از تمام تقصیرات مبرا بدونه و می گفت که من فقط اون زمان از دستورات مقامات بالا اطاعت می کردم. یا یعنی که سرهنگ می گفت موقعی که من مسئولیت رو بر عهده گرفتم اتفاقات بدتری هم قبل از من افتاده بود و من چاره‌ای جز اطاعت نداشتم و در ضمن من که کسی رو شخصا بازداشت نکردم. این کارو بقیه انجام میدادن، من نبودم. نویسنده از سرهنگ میپرسه که خب این کار اجباری طاقت فرسا و شیفتای 12 ساعته کاری اونم تو معدن اینا برای چی؟ اینا برای چی بودن؟ چه بلایی میخواستید سر زندانیا بیارید؟ سرهنگ جواب داد تازه زندانیا باید بابت این کار تشکرم میکردن، چون زندانی وقتی کار میکنه حس بهتری داره و گذروندن دورای محکومیت بدون کار کردن شدیدترین نوع تنبیهه. خلاصه که جناب سرهنگ هیچ جوره زیر بار نمی رفت و مدام انکار می کرد و زیر بار مسئولیت نمی رفت. اون دوستانی که اپیزود هیتلر رو از پادکست رخ شنیدن اگه یادشون باشه آخر اپیزود یه سوالی رو مطرح کردیم و گفتیم که آیا تو جنایاتی که نازی ها کردن فقط هیتلر مقصر بود؟ آیا چون هیتلر رهبر بود تمام تقصیرها گردن اون بود و دیگه آدمای دیگه و مقامات مسئول دیگه رو میشه بیگناه دونست و گفت که چون اونا تابع دستورات رهبرشون بودن مجبور به اطاعت بودن؟ حالا همین سوالم اینجا مطرح میشه. آیا فقط استالین مقصر بود؟ یا همین جناب سرهنگ قصه ما را هم میشه همدست استالین تو این فجایع و کشت و گشتارها دونست. نظر شما چیه؟ یه موضوع دیگه ای هم که تو این گفتگو خیلی عجیب و تأسف بار بود این که جناب سرهنگ میگفت ما بین زندانی ها همیشه چند نفر رو به عنوان شخص امین انتخاب میکردیم. اینا آدمایی بودن که به دقت از بین زندانی ها انتخاب میشدن، آموزش میدیدن و حتی بهشون اسلحه هم داده میشد که تو برج‌های مراقبت مستقر بشن و از زندانی‌های دیگه نگهبانی کنن. یعنی زندانی‌ها خودشون از زندان خودشون مراقبت می‌کردن. نویسنده به جناب سرهنگ میگه با این اوضاع و احوالی که شما اون موقع می‌دیدید آیا واقعاً تمام شعارهای استالین رو باور کرده بودید و بهش باور داشتید؟ جناب سرهنگ جواب میده آره، چطور میتونستیم باور نکنیم؟ نویسنده میگه وقتی گزارش محرمانه خورچوف اومد بیرون و حتما هم شما ازش مطلع شدید، اون موقع چه حسی داشتید؟ تأثیرش چطور بود؟ سرهنگ گفت گزارش کل کشور رو تکون داد. چطور میشد این همه جنایت اتفاق افتاده باشه و هیچ کی صداش در نیامده باشه؟ اینجا جناب سرهنگ یه جمله میگه که این جمله روی جلد کتاب هم نوشته شده. جناب سرهنگ میگه ما استالین رو پدر عزیزمون خطاب میکردیم و یک بار آشکار شد که او چه کرده بود. حالا استالین این کار رو کرده بود. جناب سرهنگ تحصیل کرده و اهل مطالعه چرا همراهیش کرده بود؟ اصلا یکی از سوالات اساسی و یکی از پازل‌های بزرگ روانشناختی اون دوران این بود که چطور این همه اعضای تحصیل کرده و باهوش حزب کمونیست این کارا رو انجام میدادن. اونا که دیگه مستقیم تو بطن ماجرا بودن و میدیدن که چه بلایی داره سر مملکت و مردم میاد. پس چطور اینقدر وفادارانه از حزب حمایت میکردن؟ و تازه حتی بعد از اخراج و زندان خیلی هاشون با آغوش باز حاضر بودن به حزب برگردن. امثال جناب سرهنگ تو دوران استالین زیاد بودن، خیلی هم زیاد بودن. کسایی که زوب در رهبری استالین بودن و به جای فکر کردن فقط از دستورات اون تبعیت میکردن. یکی از معروفترین این آدم ها شخصی بود به نام سرهنگ کامنوف که کتاب داستانش رو تعریف میکنه و میگه که بدون تمایل مردانی مثل سرهنگ کامنوف یا همین سرهنگ میخائیل ولکاف خودمون که داستانش رو شنیدیم، مطمئنن سیستم نمیتونست دووم بیاره و شاید اون 20 میلیون آدم هم کشته نمیشدن. این آقای سرهنگ کامنوف شخصیت جدید کتاب هم داستانش عجیبه. قبل از اینکه استالین به قدرت برسه، کامنوف تو تیم رقیب استالین بود. ولی بعد که استالین شد رهبر شوروی، کامنوف اومد عذرخواهی کرد و اجازه پیدا کرد که تو حزب حضور داشته باشه. البته کامنوف قبلا یکی از مقامات رده بالای حزب بود، ولی بعد که استالین اومد دیگه به کامنوف اجازه نداد که به سلسله مراتب رهبری حزب برگرده و فقط اجازه داد که برگرده به حزب. 5 سال بعد برای کامنوف پرونده سازی میشه و دوباره از حزب اخراج میشه و اونو میفرستنش به سیبری. بعد دوباره میاد توبه میکنه و بهش اجازه میدن که یه شغل جزئی توی یکی از انتشاراتی های حزب بگیره و کامنوف حتی حاضر میشه بیاد به جرم نکرده اعتراف بکنه و بگه که آره، من با حزب و رهبرش مخالف بودم ولی الان دیگه اصلاح شدم و امیدوارم مورد بخشش قرار بگیرم. زنده باد رهبر و فرمانده من رفیق استالین. ولی با همه این اتفاقات اون دوباره به یه بهونه دیگه دستگیر میشه و حتی تو دوران بازداشتش اون به شرکت توی توطئه‌ای متهم میشه که مثلا قرار بوده برن مسئولان رده بالای شوروی رو ترور کنن. بعد هم به همین جرم میندازنش زندان. تو زندان ولکاف شروع میکنه به استالین نامه نوشتن و طلب بخشش کردن تا اینکه استالین حاضر میشه ولکاف رو همراه با یه بدبخت دیگه که به اصطلاح میگفتن همدستشه این دوتا رو با هم دیگه ببینه. تو ملاقاتی که استالین با ولکاف داشت، بدون اینکه به سلامشون جواب بده و اصلا به نشستن دعوتشون کنه، بهشون پیشنهاد میده که شما بیاید اعتراف کنید که این کار رو میخواستید بکنید. به جاش منم جونتون رو نجات میدم و نمیذارم اعدامتون کنم. اونم قبول میکنم. بعد هم دادگاه برگزار میشه و تصاویر دادگاه هم تو سراسر دنیا پخش میشه. تصاویر یکی از رهبران قدیمی حزب به نام سرهنگ ولکاف که داره تو دادگاه به جرم ناکردش اعتراف میکنه. اصلا تو اکثر زمانهایی که دادگاه میگفت اون داشته خیانت میکرده و توطئه میکرده و این چرت و پرتا، دقیقا تو همون زمانها ولکاف یا تو زندان بوده یا تو تبعید. ولی با این حال اون میاد تو دادگاه و به گناه نکرده اعتراف میکنه و میگه که آره، ما به فاشیسم خدمت کردیم و این راه حقارت آمیز رو انتخاب کردیم و به حزب خیانت کردیم. بعد میگه من قبلا هم دو بار مورد عفو قرار گرفتم، اما دیگه هر چیزی حدی داره، بزرگواری هم حدی داره و دیگه الان باید من به مرگ محکوم بشم. طبق قرار قبلی هم قرار بود دادگاه حکم اعدامش رو صادر کنه، ولی در نهایت مامورا اعدامش نکنن و بذارن زنده بمونه. طبق برنامه دادگاه حکمش رو میده و زندانی ها رو هم اعدام نمی کنن و برمیگردوننشون تو زندان پیش بقیه که زندانی های دیگه هم ببینن که بله، استالین به قولش عمل کرده و اونا زندن. بعدش اونا رو به یه بهونه از زندان میارن بیرون و دخلشون رو میارن. از اون دادگاه کامنوف یه چیزی دیگهی که به یادگار مونده اینه که وقتی کامنوف دفاعیش رو تموم کرد و نشست، دوباره بلند شد و گفت که اگه اجازه بدید میخوام یه چیزی رو خطاب به دوتا فرزندان بگم. دادگاه هم گفت بله بفرما. کامنوف هم خطاب به فرزندانش گفت فرقی نمیکنه حکم چی باشه، حکم هر چی که باشه من اونو عین عدالت میدونم. شما هم بهتره به پشت سر نگاه نکنید و به جلو برید و هنگام با مردم شوروی از استالین پیروی کنید. طبق یکی از بیوگرافی های موثق استالین که به قلم شخصی به نام ولکاگووانوف نوشته شده، علاوه بر کامنوف، همسرش، دوتا پسراش، برادرش و همسر برادرش همگی اعدام شدن. اما ولکاگووانوف که بیوگرافی استالین رو نوشته بود اشتباه میکرد. البته همه این افرادی که گفتیم کشته شدن بجز پسر کوچیک کامنوف که در زمان مرگ پدر فقط 7 سالش بود و حالا نویسنده تونسته بود که اونو پیدا کنه و بشینه باهاش به صحبت کردن. یه مرد نحیف و لاغرندام 60 ساله بود. دیگه ما اینجا به صحبت‌های پسر کامنوف نمی‌پردازیم. اون میاد داستان زندگیشو تعریف می‌کنه و میگه که چه بلاهایی سرش اومده. یه بچه 7 ساله که پدر و مادر و برادر و عمو و زنموش تیربارون شدن، خودش 10 سال تو یتیم خونه بود، 7 سال تو زندان گولاک بود و دیگه معلومه با چه بدبختی زندگی کرده. ولی نکته جالب روحیه پسر کامنوف بود که تو این سن و با وجود این همه بلایی که سرش اومده بود، اون خیلی شیرین سخن و بزلگو بود. انقدی که تو طول صحبتاش چندین بار نویسنده رو به خنده میندازه. آخرین چیزی هم که پسر کامنوف برای نویسنده تعریف میکنه یه داستان کوتاه طنز ساختگی پر از اشاره است. داستان اینه که میگن یه بار استالین به رئیس پلیس مخفی شوروی زنگ میزنه و میگه که فلانی، من پیپم رو گم کردم. اونم میگه نگران نباش رفیق استالین، من فوراً رسیدگی میکنم. چند روز میگذره و خدمتکار استالین وقتی داشته کف اتاق استالین رو جارو میکرده پیپ رو پیدا میکنه. استالین دوباره به رئیس پلیس زنگ میزنه میگه آقا حل، مشکلی نیست، پیپم پیدا شد. ولی رئیس پلیس بهش جواب میده، میگه رفیق استالین، من 10,000 نفر متهم رو تا الان دستگیر کردم و کلیاشون هم تا الان به دزدی اعتراف کردن. استالین هم میگه خب، در این صورت باید به همه‌شون 10 سال زندان بدیم. اینجای داستان نویسنده یه سر میزنه به یکی از ویلاهای سابق استالین. هرچند که استالین تصویر یه مرد ساده زیست رو از خودش تو ذهن مردم کاشته بود، ولی اون حداقل 12 ویلا داشت و عاشق خونه های ییلاقی بود. استالین تو این ویلاها حسابی هم به علایق شخصیش میرسید. اون عاشق بیلیارد بود و همراهانش هم حواسشون جمع بود که تو بازی اونه که باید ببره. به جز بیلیارد، استالین به سینما هم علاقه زیادی داشت و تو ویلاش یه سینمای کوچک خانوادگی هم داشت. تو سینما هم عشقش فیلم‌های چارلی چاپلین و فیلم‌های تارزان بود. داستان زندگی چارلی چاپلین رو تو پادکست رخ گفتیم. اگه دوست داشتید میتونید برید گوش بدید که داستان خیلی عجیب و در این حال خیلی داستان تلخی هم هست. البته در زمان استالین فیلم‌ها خب زیرنویس نداشتن و تو فیلم‌هایی که دیالوگ داشتن استالین متوجه نمی‌شد چی دارن میگن. اینجا بود که وزیر سینماتوگرافی میومد میشست کنارش و دیالوگ‌ها رو براش ترجمه می‌کرد. جالبه که خود وزیرم زبان بلد نبود و از قبل موضوع فیلم رو بهش میگفتن و کلیات ترجمه دیالوگ‌ها رو میشست حفظ می‌کرد، بعد میومد پیش استالین میشست امتحانش رو پس می‌داد. خلاصه که استالین تو ویلاهای شخصیش نمی‌ذاشت بهش بد بگذره. حالا نویسنده کتاب موفق میشه بعد از اینکه هماهنگی‌های لازم رو انجام میده به همراه همسرش و پسرش توی یکی از تعطیلات آخر هفته از یکی از زیباترین ویلاهای استالین بازدید کنه و اونجا با خانم ماریا نیمچمکا، یکی از خدمتکاران وفادار استالین، بشینه صحبت کنه. ماریا یه سری چیزای جالبی به نویسنده میگه، مثلا اینکه استالین هر شب توی یکی از اتاقا میخوابید و به جز خدمتکار ویژه‌ای که از مسکو با خودش میآورد هیچ کس دیگه نمیدونست که فلان شب قرار استالین تو کدوم اتاق بخوابه. یا اینکه استالین فقط گوشت میخورد، اونم گوشت تازه. استالین هر جایی که بود همونجا گوسفند و مرغ و اینا رو سلاخی میکردن، بعد گوشتشو میبردن تو آزمایشگاه خاصی که همیشه با تکنسین‌هایی که داشت کنار استالین حاضر بودن، بعد اونجا آزمایش میکردن و اگه همه چی اوکی بود میتونستن برن غذا رو سرو کنن و کل این پروسه روزی 3 تکرار میشد. قوانین و مقررات ویلاهایی که استالین توشون زندگی میکرد انقدری سختگیرانه بود که وقتی استالین سکته کرد و مرد یه روز کامل کسی جرأت نداشت بره تو اتاقش و بعد از یک روز که با ترس و لرز وارد اتاق میشن متوجه میشن که او مرده. جدای از این موضوعاتی که ماریا تعریف می‌کرد، چیزی که در مورد ماریا برای نویسنده جالب بود این بود که ماریا هنوز هم به استالین باور داشت و هنوز هم اونو دوست داشت. ماریا میگفت از نظر من استالین آدم خوبی بوده و هیچ بدی هم نکرده و این رئیس پلیس مخفی شوروی بوده که آدم پس فطرتی بود و همه این اتفاقای وحشتناک هم زیر سر اونه. خب گشت و گذار تو ویلای استالین تموم میشه و فصل بعدی کتاب به استالین درون ما میپردازه. از نظر من یکی از بهترین فصلهای کتاب همین فصله. نویسنده اول میاد یه مثال میزنه و میگه که اگه یه نفری تو دوران بچگیش باهاش بدرفتاری شده باشه و با خشونت باهاش رفتار شده باشه، احتمال اینکه این آدم در آینده به بچه های خودش ظلم کنه بیشتر از اینه که اون آدم به یک فعال حقوق کودکان تبدیل بشه. بعد همین مثال رو تعمیم میده به یک جامعه در ابعاد وسیع تر و میگه متاسفانه بعد از مدتی قربانیان یک جامعه به تدریج شبیه دشخیمان و جلادان جامعه میشن. کتاب میگه تو سال 1937 وقتی حکم اعدام رهبران سابق حزب توی دادگاه نمایشی تو مسکو تعیین شد، حدود 200,000 نفر برای شنیدن حکم تو میدان سرخ مسکو تو هوای منفی 3 جمع شده بودند و مشتاق شنیدن حکم اعدام بودند. استالین درونشون اشتیاق شدیدی به خشونت داشت. یا یه مثال جالب دیگه هم داره و میگه که وقتی سرهنگ کامنوف که داستانشو براتون تعریف کردیم و گفتیم که دادگاهیش کردن و بعد هم برخلاف قولی که استالین داده بود کشتنش، وقتی حکم سرهنگ کامنوف رو اعلام کردن، یکی از همخدمتی‌های سابقش به نام نیکولای بوخارین گفت که من بی نهایت خوشحالم که این سگ‌ها دارن تیربارون میشن. انگار خوی استالین تو وجود اونم رفته بود. 2 سال بعد خود همین آقای نیکولای بوخارین تیربارون میشه. حالا وقتی بوخارین را گرفته بودن، یه عده از نویسنده‌های مطرح روس خطاب به استالین نامه نوشتن و خواستار مرگ بوخارین و دوستانش در زندان شدند. اونا نوشته بودن ما خواستار اعدام جاسوسان هستیم و نباید اجازه بدیم دشمنان اتحاد جماهیر شوروی زنده بمونن. یکی از کسایی هم که این نامه را امضا کرده بود آقای میخائیل شولوخوف، نویسنده رمان معروف دون آرام و برنده جایزه نوبل ادبی سال 1965 بود. و اینها همه محصول جامعه‌ای بودند که داشت روز به روز شبیه به رهبرشون میشد. جامعه‌ای که به طور سنتی و تو ضمیر ناخودآگاهش خواستار قدرت مطلق در بالا و تماشاچی بی تفاوت در پایین بود و برای هر مشکلی و هر کمبودی همانند رهبرش به جای اینکه به دنبال راه حل باشه به دنبال پیدا کردن دشمن بود. دشمنی که از دید اونا باعث به وجود اومدن فلان مشکل شده بود. البته اصرار بر یافتن کس دیگه‌ای برای مقصر جلوه دادن فقط مختص روسیه نیست. هیتلر هم همیشه یهودی‌ها رو مقصر میدونست و مک‌کارتی آمریکایی هم همیشه کمونیست‌ها رو و و و. در هر صورت کتاب به طور مشخص میگه که بدون حمایت مردمی استالین و آدمخوارانش مدت زیادی دووم نمی آوردن. اصلا بیشتر رژیم‌های استبدادی که مدتی طولانی تو قدرت میمونن فقط با همدستی شهرونداشون موفق به این کار میشن. و متاسفانه در قلب هر برده ای همزاد پنداری با ارباب کمین کرده. کتاب در آخر این فصل میگه حکومت ستمگرانه کار دست ملت هاست و نه شاهکار یک نفر. ولی چیزی که اتفاقات سالهای حکومت استالین رو از بقیه کشتارهای جمعی دیگه متفاوت تر میکنه اینه که ما همیشه تو تاریخ شاهد بودیم که مردمان کشورهای دیگه یا نژادهای دیگه یا مذاهب دیگه سلاخی می شدن، کشته می شدن، اما کشتار جمعی مردمان خود کشور از موارد بسیار نادر بوده. قتل عام‌های دیگر رو راحت تر می شه حداقل توجیه کرد. مثلا سفید پوستایی که تو قرن 19 سرخ پوستای آمریکایی و بومیان آفریقایی رو کشتن، خب اونا زمین می خواستن و برای این کار کردن. یا نازی‌ها با کشتار یهودی‌ها به دنبال سپر بلایی برای توجیه شکست‌های جنگ جهانی اول و تحقیر پیمان ورسای بودند. البته مسلماً این دلایل تایید شده نیست، ولی میشه اینا رو به عنوان دلیل آورد. اما نابود کردن تقریباً 20 میلیون نفر از شهروندای خودی توسط شوروی همچنان یه موضوع اسرارآمیز و غیر قابل درکه. اونم تو این ابعاد وسیع. بر اساس آماری که به وسیله مقامات دولتی روسیه اعلام شد، از هر 8 نفر بیش از 1 نفر تو شوروی دستگیر شدن که تعداد زیادشون هم تیربارون شده بودن یا تو زندان‌ها از دنیا رفته بودن. تو مسکو کوره‌های مرده‌سوزی مدام اضافه کاری می‌کردن. بازداشت‌ها و اتهامات در چنین ابعادی اصلا نمیتونه صرفا نتیجه بلهوسی یک فرد باشه و جامعه هم خواسته و ناخواسته همراه این جنایت بوده. البته که بودن معدود افرادی که در اون زمان واقعا بر علیه استالین موضع گرفتن و زیر بار حرف زورش نرفتن ولو به قیمت از دست دادن جونشون. یکی از این افراد سفیر سابق شوروی تو برلین و بعدها تو ژاپن و یکی از کمونیست‌های انقلابی بود به نام آدولف جوفف. جوزف اواخر عمر 47 سالش درگیر یه بیماری سخت شده بود و استالین هم به خاطر سابقه مبارزات سیاسیش بهش اجازه خروج از کشور برای درمان رو نمیداد. جوزف وقتی تمام توانش رو در راه مبارزه با استالین خرج کرد و دست تنها به جایی نرسید، تصمیم گرفت در اعتراض به وضع موجود به زندگی خودش پایان بده و خودکشی کنه. تو وصیت‌نامه‌ش هم نوشت که من 30 سال پیش این فلسفه را اختیار کردم که زندگی انسان فاقد معناست مگر آنکه در خدمت امری بیکران باشد که برای ما این امر انسانیت است. کار کردن برای هر هدف متناهی و هر چیز فانی دیگری بی‌معناست. مرگ من حرکتی معترضانه علیه کسانی است که حزب را به چنان وضعیتی فروکاستند. حالا نفر بعدی که نویسنده میخواد باهاش صحبت کنه دختر همین آدمه. دختر جوزف خانومی به نام نادژدا. دختری که موقع صحبت با نویسنده با وجود اینکه 85 سال سن داره ولی خیلی خوب همه چی رو به خاطر میاره. نادژدا 2 سال بعد از مرگ پدرش در حالی که بچه اولشو باردار بود به جرم اینکه دختر جوزف بود برای اولین بار بازداشت شد و به همراه همسرش به مدت 20 سال به زندان و اردوگاه کار فرستاده شد. بعد از 20 سال که آزاد شد و به مسکو برگشت، متوجه شد که آدمای شبیه به خودش که دورانی را تو زندان بودن، شروع کرده بودن به نوشتن اظهارنامه‌های تسلیم. اونا تو این اظهارنامه‌ها میگفتن که آره ما به اشتباهاتمون اعتراف می‌کنیم و خب تاوان اشتباهاتمون هم که دادیم. پس الان خواهش می‌کنیم که دوباره به ما اجازه بدید به حزب برگردیم. نادژدا شوکه شده بود. اون میدید که نه تنها مردم دست از مخالفت برداشتن بلکه شروع کرده بودن به نوشتن اظهارنامه های تسلیم و بدبختی هم اینجا بود که بدون نوشتن اظهارنامه تسلیم مقامات به کسایی مثل اون اجازه اقامت و کار نمیدادن. اون زمان نادژدا 2 تا بچه داشت و همه دوستاش بهش میگفتن که تو به خاطر بچهات هم که شده باید اظهارنامه تسلیم رو امضا کنی. ولی اونا هر چه گفتن نادژدا قبول نکرد و امضا نکرد تا اینکه دوباره اون و شوهرش رو دستگیر کردن و این بار اونا رو به دورترین و سردترین گوشه گولاگ فرستادن، قلمروی که اسمش با نهایت وحشت استالینی مترادف شده، کولیما. نادژدا در بیمارستان اردوگاهی که بود بچه دیگه‌ش رو به دنیا آورد که اون بچه رو فرستادن به یتیم خونه ای که اسمش یتیم خونه فرزندان دشمنان خلق بود و بعد هم همسرش هم تیربارون کردن. خود نادژدا هم شانس آورد زنده مون چون اون تو آشپزخونه کار میکرد و رئیس یکی از قسمت‌ها هم ازش خوشش اومده بود و ازش محافظت میکرد. 10 سال بعد نادژدا از کولیما آزاد شد و به سرزمین اصلیش برگشت و حالا هم داشت برای مهاجرت به نیویورک آماده می شد تا باقی عمرشو با دخترش که فقط 1-2 بار اونو دیده بود سپری کنه. نویسنده از نادژدا می پرسه که آیا الان دیدش به جهان تغییر کرده یا همون آرمانهای کمونیستی سابقشو همچنان داره؟ نادژدا جواب می ده اگه نگاهم تغییر نکرده باشه که آدم احمقی هستم. ما یه انقلاب جهانی می‌خواستیم که الانم خیلی از مردم مثل من خواستار اونن. بعد نادژدا مثال میزنه میگه یه دوستی تو نیویورک دارم که آپارتمانش 9 تا اتاق و 2 تا حموم داره و اونم خواهان انقلاب جهانی و برابریه. نویسنده میگه نادژدا همچنان از آرمان شهرش دست بر نداشته و هنوزم با اشتیاق درباره تحقق عدالت اجتماعی صحبت میکنه. اما چیزی که شدیداً اونو گیج میکنه اینه که چطور آدمهایی که مثلا تو آمریکا و انگلیس زندگی میکنن روسیه رو به عنوان یک کشور کمونیستی مثل بهشت رویاهاشون میدونن. تو این فصل از کتاب نویسنده به یه سری مدارک و پرونده ها دسترسی پیدا میکنه. از اینکه نویسنده چطور به این پرونده ها دسترسی پیدا میکنه میگذریم، چون چیزی که مهمتره محتوای این پرونده هاست. این پرونده ها جزئیات بازجویی از کسایی بودن که به دست ماموران استالین دستگیر میشدن، بازجویی میشدن، شکنجه میشدن و در نهایت اعدام میشدن. صدها پرونده این چنینی که با جزئیات کامل ثبت شده بودند و نشون میدادند که روال بازجویی ها در اون زمان به چه صورت بوده. از میون این پرونده ها دو تا پرونده نظر نویسنده رو جلب میکنه. پرونده اول مربوط به پسر جوونیه به نام آرتور. آرتور متولد بوستون آمریکا بوده و یه هنرپیشه آماتور و تکنسین آسانسور بوده. اون 6 سالش که بوده با مادر روسش از آمریکا میاد به روسیه و تو 21 سالگی هم دستگیر میشه. یکی از سرگردهای درجه بالای شوروی هم اونو دستگیر کرده بود. حالا چرا این مأمور بلند پایه باید خودش رو برای یه هنرپیشه 21 ساله و یه تکنسین آسانسور به زحمت بندازه؟ دلیلش این بود که چند ماه قبل از دستگیری آرتور، استالین دستور پاکسازی تو حزب کمونیست لتونی رو داده بود و ماموران استالین هم دنبال آدمایی میگشتن که از کشورهای دیگه به روسیه اومده باشن تا بتونن برای اونا پاپوش درست بکنن و به عنوان مظنون دستگیرشون کنن و در نهایت بتونن از استالین ترفیع درجه بگیرن. وقتی هم که دیگه یه نفر رو برای بازجویی میبردن، اگه بازجو نمیتونست از زیر زبونش حرف بکشه، ممکن بود خود بازجوه به بیکفایتی متهم بشه و حتی بعضی از اوقات اونو به عنوان شریک جرم هم دستگیر میکردن. تو پرونده آرتور هم اون زیر شکنجه به تمام چیزهایی که بازجو میخواست اعتراف کرد و در نهایت هم وقتی هنوز 22 سالش نشده بود تیربارون شد. ولی خب اشکالی که پرونده آرتور داشت این بود که مشخص بود علارغم تمام اعترافاتی که آرتور کرده و گفته که با حزب کمونیست لتونی قرار مدار میذاشته، آپارتمانشو در اختیار اونا قرار میداده و حالا نقشه های خرابکاری میکشیده و از این اعترافات ساختگی مسخره، اثبات شده بود که آرتور حتی برای یک بار هم که شده لتونی رو از نزدیک ندیده بود. خب گفتیم دو تا پرونده رو نویسنده بررسی میکنه. این اولیش بود. سوژه پرونده دومی آقایی به نام ویکتور. ویکتور تو نیویورک به دنیا آمده بود و 4 سال بعد از تولد به همراه خواهر کوچکترش و پدر و مادر روسش برگشته بود به روسیه. پدر ویکتور ارتشی بود و تو ارتش هم بر اثر ابتلا به تیفوس مرده بود. مادر ویکتورم یه انقلابی قدیمی و جزو فعالین حزب کمونیست بود که برای سازماندهی هوادارا از طرف حزب ماموریت رفته بود به لیتوانی و رومانی و ترکیه و چند جای دیگه. وقتی که دوران پاکسازی بزرگ استالین رسید، ویکتور 25 سالش بود و با همسر و پسر 4 ماهش داشت زندگیشو میکرد که مامورای پلیس مخفی ریختن تو خونش و خودشو به همراه مادرش دستگیر کردن. ویکتور و مادرش 3 تا ویژگی خوب برای دستگیر شدن داشتن. یکی این که اونا زمانی خارج بودن و بعد به روسیه اومده بودن، پس از دید مامورا حتما جاسوس بودن. دیگه این که مادر ویکتور از انقلابی‌های قدیمی بود که بازم به دید مسئولان لابد داشت بر ضد استالین فعالیت می‌کرد. و در آخر هم این که ویکتور دانشجوی هوانوردی بود و از دید مامورا حتما میخواست اطلاعات سری نیروی هوایی رو به خارج مخابره کنه. خلاصه که ویکتور و مادرش از همه جا بی خبر دستگیر شدن و رفتن زیر بازجویی و شکنجه مامورا. ویکتور که هیچ آشنایی قبلی با این جو نداشت، زیر شکنجه خیلی زود حاضر به اعتراف شد و هر چی که بازجو می‌خواست رو طوری پاسخ می‌داد که نظر بازجو جلب بشه و دیگه شکنجهش نکنن. مثلا وقتی ازش پرسیدن آیا مادرت بهت راه جاسوسی رو یاد میده، گفت که آره راستی، بله بله بله، اون بهم کمک میکرد، من از طریق اون جاسوس آلمان ها شدم. ولی از اون طرف بازجوها هر کاری میکردن مادر ویکتور حاضر به اعتراف نمیشد. طبق آمار غیر رسمی تخمین زده میشد که از هر 100 نفر زندانی که زیر بازجویی‌ها و شکنجه‌های مأمورا قرار می‌گرفت، فقط یه نفر دووم می‌آورد و تن به اعترافات ساختگی نمی‌داد و مادر ویکتور هم از این دسته بود. در نهایت مأمورا برای اینکه بتونن از هر دو نفرشون اعتراف بگیرن، اونا رو آوردن توی اتاق با هم رو در رو کردن. مادر و پسر خسته از شکنجه ها و بازجویی ها چشم در چشم هم روبروی هم نشستن و بازجو شروع کرد به سوال پرسیدن. از ویکتور پرسید کسی که روبروت نشسته رو میشناسی؟ بله میشناسم، اون مادرمه. از مادر ویکتور پرسید تو چی؟ تو کسی که روبروت نشسته رو میشناسی؟ بله میشناسم، اون پسرمه. از ویکتور پرسید درباره فعالیت‌های جاسوسی مادرت چی میدونی؟ ویکتور در حالی که تو چشمای مادرش نگاه میکرد گفت مادرم یک ضد انقلاب و مخالف حزب کمونیسته و من رو هم به سمت خودش برده و منم تبدیل به یک مخالف حکومت شوروی کرده و اون بود که از من خواسته بود که جاسوس آلمانی ها باشم. بازجو از مادر ویکتور پرسید آیا شما شهادت پسرتون رو تایید می‌کنید که تو فعالیت‌های جاسوسی دست داشتید؟ مادر ویکتور جواب داد من هر چی که پسرم شهادت داده رو انکار می‌کنم. من اون رو تو هیچ فعالیت جاسوسی درگیر نکردم. نویسنده این پرونده رو که ورق می‌زنه میرسه به صفحه آخر که توش نوشته شده بود ویکتور و مادرش هر دو تیربارون شدن. 17 سال بعد از مرگ ویکتور و مادرش، اونا به طور کامل از جاسوسی برای آلمان تبرئه شدن. خب دیگه وقتشه که نویسنده سری هم به اردوگاه‌های کار اجباری بزنه، جایی که زندانی‌ها تو سرمای وحشتناک تو شیفت‌های 12 ساعته کاری اونقدر ازشون کار کشیده می‌شد تا جون از تنشون در می‌اومد. اون زمان یه گزینه مناسب برای اعزام زندانی‌ها دامنه‌های رود اوب تو سیبری بود. بیشتر زندانی‌ها تو اواخر دهه 1930 به این منطقه اعزام می‌شدن و خیلی‌هاشون هم دیگه زنده بر نمی‌گشتن. حالا نزدیک به 40 سال بعد یه روز صبح مردمان این منطقه با صحنه وحشتناکی مواجه شدن. اونا دیدن که سیلی که شب گذشته اومده بود و باعث طغیان رودخونه شده بود و زمین‌های اطراف رود و شسته بود، باعث خلق یک صحنه وحشتناک شده بود. صحنه‌ای که شاید نظیرش در تاریخ تکرار نشده بود. صدها جنازه‌ای که در گورهای دست جمعی اطراف رودخونه دفن شده بودند، شناور روی آب غلط می‌خوردند. جنازه‌هایی که با توجه به سرمای وحشتناک اون منطقه، بعضی‌هاشون که تو لایه‌های زیری بودند، سالم مونده بودند، ولی از بعضی های دیگه فقط استخونهای جمجمه و یا سایر اعضای بدنشون باقی مونده بود. تصور کنید یه رودخونه این که روش صدها و صدها جنازه و استخون غوطه‌ور باشه. 22 سال بعد از این کشف هولناک، نویسنده کتاب به کمک یکی از نماینده‌های مجلس موفق میشه با پروازی اختصاصی خودشو به همین منطقه برسونه و با خانومی به نام گالینا که یکی از شاهدین اون روز بوده و اون صحنه ها را از نزدیک دیده صحبت کنه. سفر به سرزمینی که تردد جاده‌ای از اون به سختی امکان پذیر بود و مردمان اون منطقه هیچ آدم خارجی رو تا به حال از نزدیک ندیده بودن. گالینا، خانومی که نویسنده میخواست باهاش صحبت کنه، الان در آستانه 70 سالگی بود. اون معلم بازنشسته‌ای بود که پدرش رو تو پاکسازی بزرگ استالین از دست داده بود و پدر به دست مامورا تیربارون شده بود. تو اون روز کذایی که جنازه ها روی رودخونه شناور بودن، گالینا بین اجساد دنبال جنازه پدرش میگشت. اما اون نتونست اثری از جنازه پدرش پیدا کنه. ماموران شوروی هم خیلی زود به محل اعزام شدن و تو کوتاه ترین زمان ممکن جنازه ها رو تو گورهای دست جمعی مجدد دفن کردن. گالینا میگه حتی نازی های آلمان هم اجازه میدادن که ما جنازه سربازامون رو از وسط جنگ برداریم و اونا رو دفن کنیم. ولی مامورای شوروی این اجازه رو هم به ما ندادن و گالینا در حسرت دیدار پدر هر سال در روز اعدام و روز تولد پدرش به کنار رودخانه میره و روی رود گل میذاره. اما نویسنده تو سفری که به این منطقه داره بجز گالینا با یه نفر دیگه هم صحبت میکنه، با خانومی به نام ایناسو. پدر خانوم ایناسو داستانی متفاوت از پدر گالینا داشته. پدر خانوم ایناسو یه پزشک لهستانی بوده که بعد از جنگ عضو پلیس مخفی شوروی میشه و با یه خانومی که اونم عضو پلیس مخفی بوده ازدواج میکنه و در اون منطقه به عنوان یکی از مقامات بالای پلیس مخفی و رئیس مرکز منطقه ای و یکی از کسایی که مسئول کشتن صدها زندانی بوده زندگی میکرده. گالینا و ایناسو جفتشون معلم بازنشسته بودن و جفتشون عاشق پدرشون بودن. ایناسو میگفت من هیچ کدوم از کارهای پدرمو تایید نمیکنم، ولی پدر من تو خونه برای من و بقیه یه پدر مهربون و بسیار دوست داشتنی بود. اون آدم تحصیل کرده بود که میتونست به 3 زبون صحبت کنه و اون حتی یه بچه یتیمی که والدینش تو جنگ کشته شده بودن رو به فرزند خواندگی قبول کرده بود. ولی خب در کنار اینا یه حقیقت دیگه هم وجود داشت دیگه. اونم این بود که پدری که ایناسو عاشقش بود شریک جرم در قتل عام هزاران زندانی بود که به احتمال خیلی زیاد پدر گالینا هم یکی از اونا بود. جالبه که تو دوران پاکسازی بزرگ حتی پدر ایناسو هم دستگیر میشه و 7 سال زندانی میشه، ولی در نهایت بعد از تحمل زندان به کارش بر میگرده و تو یه شغل رده پایین تر به کارش ادامه میده. نویسنده از ایناسو میپرسه که الان شما چطوری میتونید اینجا زندگی کنید بین این همه آدمی که خیلی هاشون پدر شما رو به عنوان قاتل عزیزاشون میشناسن؟ ایناسو جواب میده آره، برای همینه که من مجبور شدم هویتم رو مخفی کنم و خیلی از آدمای اینجا نمیدونن که پدر من کی بوده. البته گالینا همه چیز رو میدونه و این 2 نفر از بچگی همدیگر رو میشناسن و با هم به یه مدرسه میرفتن و اگرچه پدر یکی از اونها حکم مرگ پدر اون یکی رو امضا کرده بود، ولی حتی این موضوع هم نتونسته بود تو رابطه دوستی اونا تأثیرگذار باشه و اونا تونسته بودن که گذشته رو پشت سر بگذارن. سوال بزرگی که اینجا ذهن نویسنده رو مشغول میکنه مربوط میشه به پدر ایناسو. اینکه چطور میشه که یک دکتر تحصیل کرده که کودک یتیمی رو به فرزندی پذیرفته هر روز که میره سر کار تبدیل به مردی بشه که خیلی از کودکا رو یتیم میکنه و حکم مرگ پدرانشون رو صادر میکنه. پدر ایناسو یه پزشک مجارستانی بود که به انتخاب خودش اومده بود اونجا و به انتخاب خودش عضو پلیس مخفی شده بود. اون میتونست تو مجارستان بمونه و همونجا زندگی آرومتری رو تجربه کنه. اما باورها و عقایدش چی بوده که اونو به این جایگاه کشونده؟ ایناسو میگه در اواخر عمر پدر وقتی در مورد کشتن آدم‌ها با اون صحبت می‌کردم، جوابی که همیشه میداد این بود که من فقط از دستورات پیروی می‌کردم. این در حالی بود که اون حکم اعدام افرادی رو صادر می‌کرد که خیلی‌هاشون رو از نزدیک می‌شناخت و می‌دونست که اونا بی‌گناهن. پدر ایناسو یه پزشک بود و چطور یک مرد میتونست هم شفا دهنده باشه و هم قاتل؟ این دوگانگی در جوهره انقلاب روسیه، در مردان و زنانی که اونو به ثمر رسوندن و حتی تا حدی در همه ما وجود داره. تو رمان بی‌نظیر موبیدیک، آشپز کشتی به کوسه هایی که دارن لاشه یه نهنگ رو تیکه پاره میکنن یه حرف خیلی قشنگی میزنه و میگه که شما کوسه ای درست، اما اگه بر طبیعت کوسگی درون خودتون چیره بشید دیگه فرشته حساب میشید، چون فرشته چیزی نیست جز کوسه ای که بر طبیعت خودش چیره شده. نویسنده اینجا یه سوال دیگه رو مطرح میکنه و میگه که در زمان استالین و تو دورانی که همه جا پر از کوسه ها بود، آیا واقعا میشد مقاومت قهرمانانه ای در برابر شرارت ها کرد؟ آیا واقعا میشه تو دنیایی که به دست کوسه ها اداره میشه فرشته بود؟ مگه گاندی، مگه مارتین لوتر کینگ و نلسون ماندلا همین کارو نکردن؟ بعد خودش جواب میده که بله کردن، ولی برای ایستادگی و مقاومت یا باید حکومتی داشته باشید که انسانها رو بعد از کوچکترین اعتراضی به قتل نرسونه، و یا اینکه انقدر تعدادتون زیاد باشه که رژیم از کشتن همه شما وحشت کنه. و این دو هیچ کدام در اون شرایط روسیه اواخر دهه 1930 وجود نداشت. قسمت اول از پادکست رپاپ رو شنیدید. این اپیزود به کمک ایمان نژادحت، پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده و امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. راستش خلاصه کردن کتاب و انتخاب موضوعاتی که باید گفته بشه خیلی کار سختیه، مخصوصاً برای کتاب‌های جذابی مثل روح ناآرام که هر صفحش پر از اطلاعاتیه که آدم دلش نمیاد اونا رو حذف کنه. ولی خب در نهایت ما مجبور شدیم از بعضی از فصلهای کتاب بگذریم و اون قسمتهایی رو برای شما انتخاب کنیم که با شنیدن شما پیام کتاب رو دریافت کرده باشید. هرچند که خوندن کتاب یه لذت دیگه ای داره و پیشنهاد میکنم حتما کتاب رو مطالعه کنید. پادکست رپاپ تو آغاز راهش به سر میبره و ما خیلی خوشحال میشیم که شما در این راه کنار ما باشید. اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید و اگه دوست داشتید ما رو به بقیه دوستانتونم معرفی کنید. ممنون از طراح لوگوی پادکست آقای صادق خدادادی و مرسی از شما که به رپاپ گوش میدید. منتظر نقدها و نظرات شما برای پیشرفت کارمون هم هستیم. به امید دیدار. امیر سودبخش، اردیبهشت 1401.